الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که بر محضر سلامان معظم دنبال می کردیم شرح بر مناجات شعبانیه بود. ابتدا بنا بود که این مقدار مباحث رو سریع‌تر و کلی‌تر عبور بکنیم. بعد از سلامان گفتن که در حد وسع و توان یه مقداری بحث تفصیلی‌تر و جامع‌تر عرض بشه. اون هم کرد یه مقداری ترتیب مباحث و از اون ترتیبی که در جلسه گذشته عرض شد شاید تغییر بده انشاءالله. مناجات شریف شعبانی اولین جمله و اولین خطابش با ذکر شریف صلوات است و در آداب دعا سران ملاحظه کردن که مستحب است انسان قبل از دعا کردن و در پایان دعا حتما آغاز و پایان دعا رو ذکر شریف صلوات قرار بده. ذکر شریف صلوات از اذکاری است که هم آثار خیلی فراوانی داره و مفهوم و معنای خیلی بلندی داره و هم معمولاً در مباحث به تفسیرش و مفادش پرداخته نمیشه. لذا اگر سران اجازه بدن امشب رو کلن به شرح و تفسیر ذکر شریف صلوات انشاءالله بپردازیم. انشاءالله به برکت این ذکر شریف خداوند هم مدد بفرمایید. اصل ذکر شریف صلوات از آیه قرآن کریم گرفته شده که قرآن متعال در سوره احقاف فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد.
ظاهر ذکر خیلی ساده و بسیط است. یک اللهم است که خب ندای خداوند متعال، یک نام مبارک رسول خدا و آل محمد علیه السلام است و یک صله. ترکیب خیلی ساده و بسیطی داره، اما محتوا و اثر این ذکر اثر خیلی عمیق و پیچیده است. کلمه صلات در زبان عربی به معانی مختلفی تفسیر شده، ولی گفتن بعضی از بزرگان که معنای اصلی صلات به معنای ثنا گفتن و درود گفتن. صلا علیه یعنی به او تحیت گفت، به او درود گفت، به او مبارکی گفت، مجد او را بیان کرد. اصل کلمه صلات رو خیلی از لغویین اینطور معنی کردن. طبیعتاً هر کسی که کسی را مدح بکند و ثنا بگوید، کمالات و کرامات او رو بیان بکنه، میشه گفت فلانون یصلی علی فلانه، این داره او را مدح میکند، صلات میگوید. مصادیقش طبیعتا متفاوت خواهد بود که حالا انسان چگونه دیگری را ثنا بگوید و مدح بکنه. آیه شریف قرآن میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم صلوات میفرستن، صلات میگویند. شما مؤمنین هم صلات بفرستید، شما هم مدح و ثنا بگید. حالا بعد از بزرگان هم فرمودن که اصل معنای صلات و معنای اقبال کردن، توجه کردن یا انعطاف پیدا کردن، خم شدن به طرف یک چیزیه، ولی که بیشتر به معنای اقبالیست که همراه با یک نوع مدح و تمجید. خب خداوند متعال اگر بخواد یه بنده ای را صلوات برش بفرسته، یعنی مدح و ثنا بگه، یک طور عمل میکنه. ملائکه اگر بخوان نسبت به یک بنده ای صلوات بفرستن و مدح و ثنا بگن، یک طور عمل میکنن. ما هم اگر بخوایم نسبت به یک بنده ای مدح و ثنا بگیم، به حسب شأن خودمون طبیعتا یک طور خاصی باید عمل کنیم. یعنی مفهوم صلوات همونطور که از این آیه استفاده میشه یک معنای عامیه، هم شامل صلات الله، هم شامل صلات و ملائکت الله، هم شامل صلات ما، اما مصادیقش و نحوش متفاوت. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشه یه مقدمه خیلی کوتاه عنایت بفرمایید. خیلی از چیزا هست که تو این عالم ظاهر ما که انجام میدیم صرفا در مرحله نیت و قلبمونه یا در مرحله زبانمونه. اما همونها رو وقتی خداوند انجام میده یا یک کسی که قدرت ملکوتی داره، علاوه بر این که در مرحله لفظ است و در مرحله معنا، تو عالم واقع هم همون حقیقت اتفاق میفته. گاهی توی اصطلاح یه تعبیر میکنن، میگن صلات و صلوات دو قسم تشریعی دارد و تکوینی. صلات و صلوات تشریعی این است که انسان یک کسی رو مدحش بکنه، تعریفش بکنه. ما بنشینیم یه جایی بگیم درود بر فلانی، سلام بر فلانی، فلانی خیلی دارای کرامالاتی است، مقاماتی است، درجاتی است. ولی گاهی مواقع خداوند متعال که صلوات میفرسته در این حد نیستش که فقط بشینه کسی تعریف بکنه. خدا از بندگانش تعریف هم میکنه، مدح و ثنا هم میگه مؤمنین را. اما صلوات الهی علاوه بر این که تشریعی است، یعنی به معنای نیستش که در مرحله لسان و عالم مفاهیم خدا مدح و ثنا میگه، یه پله بالاتر خدا صلوات تکمیلی هم داره، یعنی واقعا صفات حسنه را در اون شخص ایجاد میکنه و با تصرف واقعی و تکمیلی او رو به طرف مسیر کمال و هدایت حرکت میده. از این تعبیر میکنن به صلوات تکمیلی. تو آیات دیگه قرآن هم داریم که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خداوند کسی است که بر شما مؤمنین صلوات میفرستد و ملائکه او هم صلوات میفرستند. خداوند متعال که صلوات میفرسته بر مؤمنین یا بر پیامبر خودش، هم صلوات تشریعی داره که در قرآن مدح رسول خدا رو بیان میکنه، تبیین میکنه، ثنا میگه، هم صلوات تکوینی داره. صلوات تکوینی یعنی چی؟ مثلا به تعبیر بعد از روایات، یعنی خداوند پیامبرش رو تزکیه میکنه، یعنی او را از بدیها دور نگه میداره. مقام طهارت مطلقه که در رسول صلی الله علیه و سلم هست، این مقام طهارت مطلقه رو در او نگه میداره، حفظش میکنه. رسول خدا این وقت آلوده نمیشن. این حفظ الهی و عصمت الهی خودش میشه صلات تکوینی. این میشه مصداق درود گفتن و ثنا گفتن. یعنی یک واقعیتی، یک کمالی در رسول خدا هست، خداوند هم اون رو بیان میکنه و هم علاوه بر اینکه بیان میکنه، تکوینن هم مدد میرسونه، اون رو حفظش میکنه. ملائکه اگه صلوات میفرستن بر مؤمنین یا پیامبر، یعنی چی؟ اونم به همین معناست. ملائکه تو عالم تکوین واسطه هستن، این کمالات و خیرات و امثال اینها رو در مؤمنین حفظ میکنن، در رسول خدا حفظ میکنن، وسائط فیض الهی هم دیگه. پس صلوات ملائکه هم تشریعیش هست هم تکوینی. یعنی هم ممکنه کسی اگه گوش باطلش شنوا باشه صدای صلوات ملائکه رو بشنوه، و هم بیشتر از اون ملائکه تکوینن دائمان مؤمنین رو کمک میکنن در مسیر کمال و سعادت حرکت میدن. این خودش صلوات ملائکه است. بدان توی تعابیر آمده که صلوات خداوند تزکیه است، صلوات ملائکه استغفار. استغفار یعنی آلودگی ها رو از نفوس بندگان خدا شستن. صلوات خداوند رحمت، برکت. صلوات ملائکه در حد ظرف خودشون و شأن خودشون این است که اون رحمت و برکت الهی را وساطت میکنن بر بندگان خدا نازل میشه. خب این میشه مدح و ثنا گفتن خدا و ملائکه بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا به ما فرمودن که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما مدح و ثنای رسول خدا را بگید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه یعنی به رسول خدا اقبال کنید، توجه بکنید، کمالات حضرت رو بیان بکنید. طبیعتا سوالی که برای ما مطرح میشه اینه که خب ما چجوری به رسول خدا را صلات بگوییم؟ ما میخواییم رسول خدا را مدح و ثنا بگیم، با چه زبونی، با چه بیانی، چجوری؟ شما هر وقت که بشنید از کمالات رسول خدا تعریف بکنید، بگید رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنینن، چنانن، چنینن، اینا یه مصداقی است از مصادیق یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. اما در ادب دینی به ما یاد دادن، گفتن اگر خواستیم رسول خدا را مدح و ثنا بگید، خواستید به اون حضرت اقبال بکنید، توجه کنید، با یه تعبیر خاصی صلات بگید بر رسول خدا. با چه تعبیری؟ با همین ذکر شریف که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ذکر شریف ظاهرش خب دعاست که میگیم خداوند تو بر رسولت صلوات بفرست، اما این مصداق چی است؟ مصداق صلوات فرستادن ماست. یعنی ما هر وقت ما میگن که صلوات بر رسول خدا بفرست، عملا وظیفه ما این است که از خدا تقاضا کنیم که خدا یا تو بر رسولت صلوات بفرست. خود این جمله یک نوع مدح و ثنا گفتن بر رسول خداست. خود این جمله یک نوع اظهار محبت و اقبال و توجه بر رسول خداست. پس در واقع طلب صلوات و رحمت از خدا بر رسول خدا خودش مصداقی است از مصادیق صلوات فرستادن ما و اقبال ما بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا اینجا ما با چند مسئله مواجهیم. یه مسئله این است که این جمله چی داره میگه؟ دوم که این جمله چه اثری داره توی عالم و چه خیرات و برکاتی برش بار میشه؟ چرا تو شریعت مقدسه این شکلی ما دست میدادن نسبت به حضرت رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام ارتباط برقرار بود؟ ببینید این جمله چند تا نکته درش وجود داره. یه نکته اول این است که شما وقتی که به جای اینکه مستقیما رو بکنید به رسول الله صلی الله علیه و سلم، شروع کنید متن اون حضرت رو گفتن، کمالات اون حضرت رو بیان کردن، به جای اون رو میکنید به خداوند، با اللهم مسئله رو شروع میکنید، آمدید یه پیوندی زدید بین مسئله ولایت و مسئله توحید. یعنی ذکر رسول خدا به تنهایی میشه به شکل خطاب مستقیم هم باشه و مسلمان هم خوبه، اونم در ادبیات دینی داریم که انسان بعد موقع بگه السلام علیک یا رسول الله در مقام زیارت، همین کارو میکنیم. درسته نگفتم اون کارو نکنید، ولی یه چیزی که به عنوان دستور عام و اون همیشگی مکرر انجام میشه این است که انسان بین ذکر خدا و ذکر رسول خدا تو قلبش با هم دیگه جمع میکنه. اول انسان وقتی میخواد بر رسول خدا درود بفرسته توجه میکنه به الله تعالی. الله تعالی رو توجه میکنیم، به یاد خدا میفتیم، نه فقط این که خدا را یاد بکنیم بلکه به خداوند متعال عرض نیاز میکنیم، چون اللهم در اصل میگن بوده یا الله دیگه. وقتی به کار میره که آدم میخواد خانه خدا مثلا گدایی بکنه، تقاضایی بکنه، پس ما ذکر صلوات که میگیم اولا ترکیب بین ذکر رسول خدا و ذکر خداست، دوم این که خود اللهم گفتن توش تقاضا و حالت خضوع و خشوع نسبت به خداوند متعال نهفته است. آدمی که با حضور قلب اللهم میگه خود به خود به مقام عبودیت خودش در برابر خداوند متعال هم داره توجه میکنه. خود اینا هر کمیش تکیدکی اثر داره. حالا بعدا آثار صلوات که با هم دیگه جمع بکنیم اون وقت شما میگه این ذکر از اول تا آخرش چقدر نکته داره. پس یه مسئلهش این هستش که یاد خدا میکنیم، مسئله دومی که یاد خدا رو با خضوع و خشوع هم بکنیم، سوم این که ما یاد خدا که میکنیم با ذکر الله یاد خدا میکنیم. خب صحابه مستحضرن که الله در اصطلاح متون دینی اسمیش که دلالت میکنه بر خداوند از جهت جامعیت همه صفات کمال. ما گاهی آقا از اونم میگیم یا ربا، درسته به خدا اشاره میکنیم از حیث صفت ربوبیت که خداوند مدبر عالم است، رب عالم است. گاهی میگیم یا رحمان، گاهی میگیم یا رحیم، گاهی میگیم یا رعوف، گاهی میگیم یا شدید الانتقام. بالاخره اسماء صفات مختلف الهی رو توجه میکنیم. کسی که با اسم الله توجه میکنه، الله یعنی این کسی که همه خوبی ها و همه کمالات در تو جمع است، یعنی توجه به خداوند است از این حیث که خداوند همه خوبی ها رو با هم دیگه داره، از این حیث که در کار خداوند هیچ نقصی نیست، هیچ سستی وجود نداره. پس به اسم خدا توجه میکنیم با مقام عظمت الهی و جامعیت خدا نسبت به همه اسماء و صفات. این هم مسئله سوم. مسئله چهارم در ادامهش از خدا تقاضا میکنیم، همونطور که خود اللهم توش حال خضوع و خشوع داره. شما وقتی از خدا تقاضا میکنید میگید سله، خود تقاضا کردن دوباره در سله تکرار میشه، لذا حال خضوع و خشوع در ذکر صلوات هم در اللهم است هم در سله. خب بعد جان که نام مبارک رسول خدا رو میاریم و اهل بیت رسول و اهل بیت نه آل محمد علیهم السلام، چون توی بعد از روایات آمده که آل محمد از اهل بیت محمد از دو جهت اهمه. اهل بیت محمد اصلش لغتش یعنی اهل خانه رسول خدا، که اهل خانه رسول خدا توی فرهنگ دینی به خصوص در داستان نزول آیه تطهیر مربوط است به خمسه طیبه، درست پنجتر آل کسا. ولی تو ادبیات دینی گاه اهل و بیت رسول خدا توسعه پیدا میکنه، بقیه معصومین هم در نسل حضرت صدیق شاهدار اسلام هستن، اونا هم در بر میگیرن. اما تو بعد از روایت آمده که شما مصطفی علیه السلام بود، گفت اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت محمد، مصطفی علیه السلام فرمودن که کارو تنگ نکن بر ما، میگو آل محمده که هم ما داخل میشیم هم شیعیان ما. از این استفاده کردن بعضی از بزرگان که آل محمده شامل برخی از خواص شیعیان هم مثل سلمان و منا اهل بیت هم میشه که اونها هم به خلاصه توفیلی اهل بیت علیه السلام داخل در این خطاب خواهند شد. به هر حال یک معنی عامیه، ولی بعد از بزرگان هم معتقدن نه، آل محمده مختص در 14 معصوم. حالا اون روایت اینطور. خب یکی از نکاتی که تو این تعبیر هست خود تصریح به لفظ الله و لفظ شریف محمد و آل محمد. شما مستحضر این الفاظ خودشون برای خودشون یه خصوصیت دارن و خودشون به تنهایی موجب دفع شیاطین هست. یه روایت داریم که اگر شما فرزندتون رو اسمشون محمد بگذارید یا علی بگذارید یا حالا بقیه اسماء اهل بیت هم همین ملاک شامل این حکم میشن دیگه، وقتی توی خانه صداشون میکنید شیاطین از شنیدن این صدا رنج میبرن، اذیت میشن و فرار میکنن، دور میشن. یعنی نفس شنیدن این اسماء اینطور، شیاطین جنی حال و هواشون خیلی حال و هوای کلن، حالا در توائف جنی خصوصیت شاید عموما قوی تر باشه، توی شیاطین به خصوص خوبیم جهت هست که عقلانی نیستن، خیلی عاطفی هم. مثل بعد از آدم ها دیدید مثلا از یه چیزی که بعدشون میاد خیلی عواطفشون غلبه داره برشون، شما همون اسم و مثلا در مورد کسی دیگه هم به کار ببرید منزجر میشن و هم میریزن. مثلا یا آقایی مثلا باش دعوا شده از اون بعدش میاد، همون اسم و جای دیگه هم که میشنوه اذیت میشه، رنجید خاطر میشه. شخصی که قوه خیالش خیلی بر عقلش غلبه داشته باشه معمولا اینطوری اونا نسبت به رسول خدا و حضرت محمد علیه السلام یک اناد خاصی دارن. به واسطه اون اناد و تنفری که در طایفه شیاطین لعنت الله علیهم نسبت به رسول خدا و حضرت محمد هست، وقتی اسم اونا رو میشنون که اگه اون اسم رو بچه شما شما بچه‌تون رو صدا می‌کنید و از این رنجید خاطر میشن، لذا میرن دور میشن، دوست ندارن توی محیطی باشن که ذکر اینها یاد اینها باشه. لذا مثلا اگر که شما تو منزل این اسامی زیاد به کار ببرید، اونا به همون نسبت بیشتر رنجیده میشن، آزرده میشن. خب این مال وقتی است که شما اسم بچه خودتون محمد یا علی، اگه طبیعتاً شما اسم شریف رسول خدا یا اسم اول مؤمنین به زبان آوردید، من منظورتون هم خود وجود مقدس رسول خدا بود یا وجود مقدس امر مؤمنین، طبیعتاً اون موجوداتی که با اینا عناد دارن و از اینا رنجیده خاطر میشن، اونا بیشتر اذیت میشن دیگه. خود نفس تلفظ به این اسامی موجب دور شدن ایناست. به خاطر همین داره مثلا تو منزل اگه آیات قرآن باشه، اسامی معصومین باشه، اینا اذیت میشن، رنجیده خاطر میشن. البته شیاطین هم مثل انسان ها مراتب دارن، مراحل دارن. مثل یه آدمی که گاهی موقع یه چیزی بدش میاد اما رو لجاجتش اونجا وای میسه شروع میکنه اذیت کردن، شیاطین هم وقتی که بخوان اذیت بکنن ممکنه شما مثلا صد تا صلوات هم بفرستید، یه شیطان که خیلی خبیث هست و خیلی در مقام عناد هستش بازم نره، درسته اذیت هم میشه. مثل یه آدمی که مثلا اتاق پر از دود است و پر از حرارت، خب دود و حرارت اذیتش میکنه ولی میخواد مثلا سرقت بکنه، خب مقاومت میکنه میره اصلا آتیشا مثلا یه دمی دوست میاد. مثلا شیاطین هم گاهی اینجوری هم از این اسامی رنجید خاطر میشن، متعدی میشن ولی مقاومت میکنن، باز آزار اذیت میکنن، به مؤمنین ضربه میزنن. ولی که نوعا چون از اینا رنج میبرن خود این اسامی یه تأثیری داره، اینا رو دورشون میکنن. از این مسئله که بگذاریم، وقتی اسم رسول خدا میاد و بعد بالاتر وقتی شما توجه میکنید قلبا به رسول خدا، اون اثر ملکوتیش بیشتره، ملائکه رو بیشتر جذب میکنه، شیاطین رو بیشتر دور میکنه. خب این یه اثر طبیعی ذکر صلوات. خب حالا ما وقتی که دعا میکنیم میگیم با خداوند و بار الله بر رسول خدا و آل رسول خدا صلوات و سلام صلوات بفرست، یعنی چی صلوات بفرست؟ با این مقدمات اجمالا معنیش روشنه دیگه، یعنی خداوند تو از خزانه رحمت و برکت و خیر خدا و رسول خدا و اهل بیت اون حضرت ناظر کن، جاری کن. صلوات خدا چی بود؟ تذکیه بود. صلوات خدا چی بود؟ رحمت بود. خدا وقتی بر رسولش صلوات میفرسته یعنی برکت و رحمتش بر اون حضرت نازل میکنه. انسان وقتی که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، در واقع تقاضا میکنه که خداوند و رسول خدا بیشتر خیر و رحمت بدید. خب اینجا یک سوال اساسی مطرح میشه و اون هستش که حالا دعا کردن ما برای رسول خدا چه خاصیتی داره، چه فایده‌ای داره؟ چون کسی که میخواد دعا بکنه، با دعا کردنش میخواد یه اثری یه جا بنداره دیگه. یعنی آدم که دعا میکنه تصورش میگه دعاش تأثیری داره، یه دعا میکنه مثلا بنده فرزندم مریض، دعا میکنه که بچه شفا بگیره خوب بشه. با دعای من مثلا اینجا تو عالم اتفاق میفته. وقتی ما دعا میکنیم برای رسول خدا با توجه به اینکه میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون واسطه فیض بین خدا و بین ما هستن و ما میدونیم که هر کار خیری که میکنیم در واقع از اونجا اومده به ما رسیده، ما خودمون معلولیم، خودمون در رتبه بعد از اون حضرت هستیم، چجوری میتونیم دعا بکنیم که بعد خدا واسه رسول خدا کاری انجام بده؟ این از یه جهت یه شبهه که رسول خدا خودشون در سلسله علل قرار دارن و هیچ معلولی نمیتونه در علت بالایش کنه اثر بکنه. دوم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مقامی قرار دارن که دیگه فوق اون مقام مقامی نیست. اگه درجات ایمان 10 درجه بوده، حضرت 10 درجه کی کردن؟ تمام شد. اگر فرض کنیم مسیر حرکت الالله حجابهایی داشته، 70,000 حجاب داشته، همه حجابا کنار رفته، حضرت مقام لقاء الله به اون معنای عمیق و نهاییش دیگه رسیدن. دیگه خودشون حجاب اغربن. حالا ما بشیم اینجا دعا کنیم خدایا به رسول خدا بیشتر رحمت بفرست. خب دیگه بیشتر از این برای رسول خدا قابل تصور نیست. اگه قرار باشه یه درجه بالاتر از درجه رسول خدا در عالم باشه، دیگه اون حضرت اشرف الخلائق نخواهند بود. اون که مسلمه اون حضرت مقام قلب مبارکشون مقام چی است؟ مقام اشرفیت، مقام خلاصه صالح حسین او ادناست. حالا به تعبیر مثلا چیز دیگه از اونجا بالاتر و عالی‌تر وجود نداره. پس دعا کردن ما برای رسول خدا چه خاصیتی برای اون حضرت میتونه داشته باشه؟ جواب مسئله اینه که اجمالا سروران تو بحث‌های دیگه بحث‌های معارفی مسئله رو ملاحظه کردن که وجود رسول خدا ائمه علیهم السلام به هر انسان کاملی یه وجود دارای مراتبه، مثل یک ساختمون چند طبقه است. یه مقام باطنی داره، مقام قلبی داره، اون بالای بالای بالاست در مقام قرب الهی و نزدیک به خود خداوند متعال، که اون دیگه بالاتر از اون دیگه راهی قرارش نیست. یه درجاتی هم داره میاد تا این پایین که حالا فرض کنید حضرت وقتی زنده هستن پایین درجه وجود خاص خودشون بدنشونه، درسته که بدن حضرت هم خود یک مرتبه از وجود حضرت. به یه معنی عمیق‌تر و دقیق‌تر همه موجودات همشون بدنشی هستن، بدن امام علیه السلام هستن. حالا تو بحث‌های قبلی هم مناسبت بعد موقع هم در جلسات لوقلوا عرض کردیم، جایی دیگه هم سوال بحث خوندن که نفس انسان کامل جان عالم است. درسته همونطور که روح من جان من است، نفس انسان کاملا جان کل عالمه، ادا به کل عالم اشراف داره، به کل عالم توجه داره، کل عالم مدد میرسونه واسطه فیض دیگه. و همه موجودات این عالم همشون چی هستن؟ همشون اجزای وجود او هستن، به تعبیری مثل دست و پا و چشم و سر او هستن و اون نسبت به همه اینا محبت داره، شفقت داره، در واقع نسبت به اونایی که تو دامن خودش هستن شفقت داره. خب رسول خدا یه وجودی هستن دارای مراتب فراوان. ما کجا هستیم؟ ما به تعبیری در داخل وجود رسول خدا هستیم، انفسکم فی النفوس. اون حضرت نفسشون بر همه چی داره، بر همه احاطه داره. ما هم به تعبیری یکی از اجزای وجود اون حضرتیم. ما که توی طبقه پایین هستیم، درسته هیچ وقت نسبت به اون طبقه بالا اثر نمیتونیم بگذاریم، این حرف راستیه که ما تاثیرگذار بر اون طبقه بالا نیست، اما به یه اعتبار دیگری میتونیم برای رسول خدا یه خیری داشته باشیم. به چه اعتبار؟ اولا در قالب تشبیه ساله بقید بفرمایید این سآل رو خیلی ناقه اساسی‌تر و مبنایی‌تر هم میپرسن. میگن اصلا ما وقتی دعا میکنیم میگیم خدای بچه ما رو شفا بده، حالا شاید جلسات بعدی اصلا مناسبت داشته باشه که دو جلسه در مورد این حقیقت دعا و عملکرد دعا باشیم صحبت کنیم. ولی یک بیان ساده وقتی میشیم دعا میکنیم میگیم خدای بچه ما رو شفا بده، آیا اینجوریه که تقاضای ما تو دستگاه خدا اثر میذاره؟ یعنی نظر خدا رو عوض میکنن؟ مثلا اگه من این پایین میگم خدای شفا بده، خداوند اونجوری تصمیمش عوض میشه، میگه شفا میده مثلا. خب این که امکان نداره که من یک مخلوقم در خدا در اراده خدا چی کنم تأثیر بگذارم. پس چجوری هستش که ما وقتی دعا میکنیم تو آرام یک کاری انجام میشه؟ تصور ما معمولا اینه که ما وقتی به خدا میگیم خدا شفا بده، مثل اینکه مثلا به رفیق رو میگیم، میگیم مثلا فلانی بیا فلان جا، میگه نمیاد، میگه خواهش میکنم بیا، التماس میکنم بیا، راضی میشه میاد دیگه. مثلا خداوند هم اینکاره نعوذ بالله، اول میگه نه من شفا نمیدم، مثلا وقتی ما اصرار میکنیم و خدا کم کم راضی میشه، دلش مثلا به رحم میاد و شفا میده. خب اینجوری که سبب میشه که ما چی بشیم؟ ما بشیم علت برای او. این شدنی نیست. تو بعد از عدیه هم آمده، حالا انتصابش به معصوم ثابت نیست، ولی این مرحوم هست که تقدس از دار کردن ان یکون له علتون من، درسته؟ فکیفه ان یکون له علتون من، دیگه همچه تعبیری خدای رضای تو منظم و مقدس هردیری که خودت علتی براش قرار داده باشید، چون اقتدار نیستن ذاته و چه برسه بایی که باید من علت های رضایت تو باشم. جوابش در قالب یک تشبیه و بیان ساده اینه که میگن شما وقتی دعا میکنید با دعا کردن هیچ وقت باران رحمت خدا رو نمیاریم پایین. باران رحمت خدا از اون عالم ملکوت همیشه نازله. ما وجودمون در قالب تشبیه مثل یک کاسه میمونن که این کاسه رو اگه صاف بکنیم باران رحمت خداش جمع میشه، اگه چپش کنیم توش خشک میمونن. ما معمولا اینجوری هستیم که کاسه های وجودمون رو چپه میکنیم، از باران رحمت خدا استفاده نمیکنیم. هر وقت که به خدا اقبال میکنیم، توجه میکنیم، داریم این کاسه رو میچرخونیم، بارون جمع میشیم. شما با دعا کردن جلسه قبل کردن، حقیقت دعا یعنی اقبال به خدا، اقبال همراه با حال خضوع و خشوع و ذلت. خب آدم وقتی دعا میکنه یعنی داره این حالت ذلت رو تو نفس خودش جا میندازه، در واقع داره یعنی کاسه وجودش به طرف باران الهی میچرخونه. بعد شما وقتی این کار رو میکنیم، باران توی این کاسه جمع میشه. شما با دعا کردن هیچ وقت در فاعل یعنی در خداوند اثر نمیذاره. ما دعا که میکنیم داریم خودمون رو آماده میکنیم، قابل رو، پذیرنده رو آماده میکنیم که از اون فیضی که از طرف خدا داره نازل میشه استفاده بکنه، بهره ببره. پس دعا در حقیقت برای ماست، دعا برای خدا نیست. خدا همیشه آماده است، خدا همیشه مشغولش است، مشغول حفاظت. ما باید کاری بکنیم که این فیوضات الهی رو جمعش بکنیم. لذا متفق اگر این کسی که دعا بکنه هیچ وقت دعاش تو عالم بی اثر نیست. نفس همین که ما به خدا توجه میکنیم، ما خودش برکت داره، رحمت داره، خیر داره، فیوضات الهی در وجود انسان چی میشه؟ جمع میشه. انسان وقتی که اقبال به خدا میکنه، برکات عالم معنا تو وجودش نازل میشه. بعد اون وقت اگه مشکلات مادی باشه، بعد از خصوصیاتی تو این عالم باشه که اثر گناهان انسان باشه، اثر کوتاهی و خرابی انسان باشه، اونا خود به خود چی میشه؟ حل میشه. چون مشکلات دنیایی انواعی داره دیگه، بعدش به خاطر چی؟ به خاطر مشکلات نفسی ماست. آدم گناه میکنه، مریضی رو بولش میاد که تو بعد از رفاهات داره که کسانی که واسطه معصیت میمیرن بیش از کسانی هستن که به واسطه اجلشون از دنیا میرن، و کسانی که واسطه احسان و نیکوکاری طول عمر پیدا میکنن بیشتر هستن از کسانی که به واسطه اجلشون طول عمر پیدا میکنن. خب اگر که یک مریضی، یک فقری، مثلا یک بدهکاری، یک مشکلی گیرش سر نفس من باشه که من باید روح همه جا درست بشه که اون درست بشه، با این دعا کردنه، چون من نفسم اصلاح میشه، نور پیدا میکنه، نورش به دیگران هم چی میشه؟ سرایت میکنه. اما بعد از مریضی ها اینجوری نیست. بعد از مریضی ها اثر لطف خداست، اثر رحمت خداست، یا نه آمده برای اینکه آدم به درجات خیلی عالی برسونه. اونا با یه دعا، دو دعا، پنج دعا، ده دعا حل نمیشه. این خیلی سربسته شده. این درصد بعدی این یه ذره مفصل‌تر بهش بپردازیم. خلاصه این عملکرد دعا رو توی عالم خلقت. انسان وقتی دعا میکنه این دعای خودشون نور داره، اثر هم داره. لذا افرادی که خودشون ذاتاً نور دارن وقتی چه مکانی داخل میشن، با خودش مثلا برگر از ما دیدید در تاریخ مثلا رسول صلی الله علیه و سلم یه جا که میرفتن میامدن، از نفس حضور اون حضرت خیلی از مشکلات، مصیبات اینا چی میشد؟ برطرف میشد. به خاطر اینکه وجود نورانی اون حضرت خیلی از آثار رو از بین میبره، خیلی از مشکلات رو تدبیر میکنه. خلاصه توی دعا کردن ما داریم خودمون رو درست میکنیم، تو خدا اثر نمیذاره. خدا کار خودش رو تو عالم میکنه. هی هم میخواد ما درست بشیم، میگه خب میخواد درست بشی دعا کن، با دعا کردن چی بشی؟ درست بشی. بعد تو روایات مختلف داره دیگه، آدم چقدر دعا کنه خدا برام میگه نه، هم به قدر کافی دعا نکرد، بیشتر باید دعا کنه، بیشتر اینقدر نگاش میدارن تا اون ظرفش که باید به همون مقدار پر بشه، اون در اون حدی که طلب داره به همون مقدارش بشه پر بشه. توی ذکر شریف صلوات هم اگه دقت بفرمایید، حالا جلوتر آثارشو دقت بفرمایید، ما در حقیقت داریم خودمون رو درست میکنیم. یعنی با ذکر شریف صلوات اونی که بالا میره کی هست؟ ما هستیم. انسان وقتی توجه رسول خدا میکنه، توجه به خدا میکنه، اینا رو با هم دیگه مد نظر قرار میده، در درگاه الهی حال خود و خوشو پیدا میکنه، خودش نورانیت پیدا میکنه. ولی ما یه قاعده کلی داریم که هر وقت یک مؤمنی ترقی پیدا بکنه، سعه وجودی پیدا بکنه، به خدا نزدیک بشه، به یه تعبیری میشه گفتش که رسول خدا ترقی پیدا کردن، رسول خدا بالا رفتن. چرا؟ چون این مؤمنین همشون اجزای وجودمون حضرتن، مثل خانواده مون حضرتن، بلکه از خانواده دقیقتر و عمیقتر و پیشتر نسبتشون. اگر مثلا بنده دستم مریض باشه، دستم سالم بشه، فقط دستم سالم نشه، میشه بگم من سالم شدم. اگر شما مثلا فردی عضوی از اعضای بدن کسی رو درمان کردید، میشه بگیم فلانی رو درمان کردم. چرا؟ چون این دست یا این بدن، این بدنم متعلق به اون نفسه. به این اعتبار شما هر وقت که دارین یه کار خوبی میکنید، شما که دارید سعه پیدا میکنید، توسعه پیدا میکنید، عظمت پیدا میکنید، به همین تعبیر هم رسول خدا هم بالا میرن. اما بالا میرن به اعتبار مقام ذاتشون، به اعتبار مقام قلبشون روش نمیکنن، به اعتبار مقام شونشون، به اعتبار مقام متعلقاتشون دارن گسترش پیدا میکنن. به همین جهت میگن ما توی این عالم دو جور ترفیع درجه داریم. یه ترفیع درجه است که یک کسی از این عالم سفر میکنه، میره بالا، میرسه مقام رقالا، او رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اهل بیت همشون همش این مسیر رو رفتن، به اون نهایتش هم رسیدن، تو اون مقام قربان متفکرن، از اونجا پایین نمیاد. یکی دیگه این هستش که این فروعات و اجزاء وجودشون توسعه پیدا میکنن. به خاطر همین شما دیدید وقتی دعا میکنید، میگید مثلا خداوند دعا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد در ذکر تشهد در دنبالش مستحب بگیم و تقبل شفاعته، خدا شفاعت رسول الله قبول کن. شفاعت رسول الله قبول کن یعنی چی؟ یعنی باز داره ما به ظاهر داریم دعا میکنیم با خدا چک و چونه میزنیم که خدا بیا شفاعت پیغمبر رو قبول کن. خب اینجوری که ما میشیم شفیع، درسته؟ ما داریم پیش خدا شفاعت میکنیم که خدا شفاعت پیغمبرش قبول کنه. این که نیست، ما در واقع داریم از درگاه الهی التماس میکنیم با همین تقبل شفاعت او گفتنمون. اگر قلب بگیم واقعا داریم یه درجه شفاعت رسول خدا رو تو عالم چی میکنیم؟ محقق میکنیم. ولی پشت سرش تا میگیم تقبل شفاعت هم بگیم چی؟ میگیم ورفع درجتا. اصلا قبول شفاعت رسول خدا در حق امت مساویس با چی؟ مساویس با ورفع درجتا، مساویس با ترفیع درجه رسول خدا. اگر رسول خدا بخوان ترفیع درجه پیدا بکنن بعد از اینکه به کمال رسیدن، ترفیع درجه شون به چی هست؟ به این است که بنده و شما آدم خوب بشیم. اگر درجه ای که روشنی کنیم داره شفاعت رسول خدا در ما محقق میشه. به همون شکل هم دارن رسول خدا صلی الله علیه و سلم ترفیع درجه پیدا میکنن. حالا بعضی از علما میگفتن بعد از ورفع درجه ده بگیم چی؟ بگیم وقرب وسیلته. قرب وسیلته هم معنیش همینه، یعنی ترفیع درجه رسول خدا به همون قبول شفاعت است و به اینکه این جنبه وسیله و وساطتی که در وجود رسول خدا هستش، اون جنبه چیشه تو این عالم دور و برود پیدا بکنه. این که مثلا شما میبینید مثلا در صحیفه سجادیه حضرت سید الساجد علیه السلام دعا میکنن که خداوند در روز قیامت که شد رسول خدا رو درجهشون بالاترین درجه قرار بده، بالا ببر، بالا ببر، بهشون خیرات بده، برکات بده، رحمت بده، از همه جهت حضرت رو مورد عنایت قرار بده. اینا دعای برای رسول خداست، اما در حقیقت دعای برای امته. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم که جایگاهشون در قیامت خودشون قبلا مشخصه. ثانیا به دقت اگه بخوایم بحث بکنیم که رسول خدا عالم قیامتشون رو طی کردن، مسیرشون تموم شده، موافق عالم قیامت و مهیمن بر عالمش هستن قیامت. شما وقتی میرین زیارت عرض میکنه چی؟ میگین السلام علی صاحب السکینه، السلام علی المدفون بالمدینه، الفاتح لما سبق و الخاتم لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله. رسول خدا فاتح ما سبق هم، خاتم هم، استقبل هم، مهیمن هم، همه اینا هم هستن، همه اینا احاطه دارن. رسول خدا در قیامت قرار درجهشون بالا بره، بالا بره، از همه جا بالا بشه. یعنی امت باید چی بشن؟ یعنی امت باید همینطور توفیق عمل و اتباع پیدا بکنن. به همین جهت است مثلا با شما دیدید توی روایات حضرت میفرمان من در روز قیامت به امتم مباهات میکنم، یعنی اباهی بکنم الامم یا وقت قیامت و فرمودن سعی کنید زیاد بچه بیارید مثلا من اونجا بیشتر مباهات میکنم. درسته تناکم رو تناسل و تکس رو شما ازدواج بکنید فرزند یا بیشتر بشید و یعنی اباهی بکنم الامم یا وقت قیامت من رو زمان شما مباهات میکنم. و این مبادن مباد تعارفی که نیستش که رسول خدا مثلا نظر رو نگم بله مثلا ما مسلمان ها اینقدر میلیارد که شما مسیحی ها مثلا فرق نیست مثلا که اگر این کمتر هم مثلا فرق نیست مثلا این که نیست. وقتی که نسل امت اسلامی زیاد میشه کسانی که به وجود مقدس حضرت متصلا اینا توسعه پیدا میکنن تکامل معنوی پیدا میکنن این عالم هستی میره بالا. عالم هستی که میره بالا در واقع وجود مقدس رسول خدا در مسیر شهرش رو ترجیح پیدا کنم توسعه پیدا کنم. لذا به یه تعبیر میفرمایند که من مباهات میکنم، به یه تعبیر حضرت میفرمایند که اسقل الارض و قال لا اله الا الله، فرضاً بیارید که زمین با قال لا اله الا الله سنگین بشه، یعنی این عالم تکامل پیدا میکنه توسعه پیدا میکنه. پس شما وقتی که واسه رسول خدا دعا میکنید به یه تعبیر بهره صلوات به ما میرسه اولا و آخرا، ما داریم برای خودمون کار میکنیم. به یه تعبیر ما وقتی برای خودمون داریم کار میکنیم داریم برای رسول خدا کار میکنیم. درسته؟ به چه اعتبار؟ به یه اعتبار شما به فرزند کسی کمک میکنید نگاهی داریم به پدرش کمک میکنید. وقتی فرزندش بالا میبرید نگاهی داریم خانوادهش میکنید بالا میبرید. لذا خیرش به رسول خدا میرسد به اعتبار رفع درجته ارضی، اما اصالتا اونی که مقامش بالا میره سیر طولی پیدا میکنه ما اکرام رسول خدا جا برای سیر طولی درشون وجود نداره. خب اینم یه مسئله. اینو گاهی در یک مقام مثلا تشبیه از مرحوم عبدالله طباطبایی رحمه‌الله پرسیده بودن، عبدالله فرموده بودن که شما وقتی دعا میکنید یعنی میگی خدا رو بر رسول خدا بیشتر ببار که رسول خدا برای خوشی کسی نگه نمیداره که ببار رو سر ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درسته میگیم خدای ببار برتر رسول خدا که ببار سر ما، چون رسول خدا که وجودشون پره اون که جا نداره که اونجا خدا ببار بیشتر باشه که، یعنی در واقع بر ما خیر نازل بکن. در واقع نمیگه اللهم صل علینا، راستش آخر میگه اول و آخرش، ولی صل علینایی که توش داریم اعتراف میکنیم که اول ببار رو سر رسول خدا و اعتراف میکنیم که رسول خدا واسطه فیض ما و خود رسول خداوند متعال هستن. بعد اون مجرا این مثلا توی قالب تشبیه با اینجوری گفته میشه که مثلا فرض کنیم دست به انسان خون بهش نمیرسه، بعد میشه دعا میکنه میگه خدا خون قلبو زیاد کن. خب قلب که همیشه خون بهش میرسه که پره خونه، ولی وقت میگه خون قلبو زیاد کن برای چی میگه خون قلبو زیاد کن؟ میخواد بگه خون قلب زیاد بشه که من خون برسه، ولی اون که همیشه کار خودش آماده است، اون که مشکلی نداره، نقصی در اون نیستش. اگر که به اون ببارد به این پایینی چی میشه؟ بیشتر بارد میشه. خب حالا با این مقدمات این سوال میشه که خب چرا اینجوری حرف میزنیم؟ چرا مثلا به جای اینکه بگیم خدای ما خیر برسون میگیم خدای بر رسول خدا خیر برسون؟ ببینید مفاهیم خیلی عمیق و دقیق میشه. ما در واقع وقتی میگیم خدای بر رسول خدا صلوات بفرست در واقع میگیم خدای به ما خیر بفرست، به ما رحمت بفرست، به ما برکت بفرست. اما به ما گفتن تو به جای اینکه بشینی بگی اللهم ارزقنی خیرا واسعا و و و و تو اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو روایت داره که خدمت رسول خدا عرض کردم من وقتی دعا میکنم یه سوم دعام برای شما میکنم. حتی من خیلی کارو خوب میکنم. گفت آقا خب نصفش برای شما دعا بکنم حرفم بهتر باشه. گفت همش برای شما دعا بکنم حرفم بهتر باشه، همش برای من دعا بکنید خدا دنیا و آخرت تو رو واسه چی من کفایت میکنه. یعنی شما وقتی برای رسول خدا دعا میکنید در واقع دارید برای خودتون کار میکنید، ولی حالا وقتی برای خودش کار میکنه دو جور میشه کار بکنه. یکی این هستش که خودشو مستقل ببینه با خدا، بگه خدا به من خیر بده، خدا به من رحمت بده، خدا به من برکت بده. یکی این که خودشو به عنوان این که یکی از اجزاء وجود رسول خداست نگاه بکنه. وقتی خودشو از این حیث نگاه میکنه بعد دعا میکنه واسه رسول خدا دعا میکنه. اولا دعا که میکنه فقط دیگه برای خودش نیست، در واقع دعای برای همه امت داره میکنه، یعنی دعای همه توسعه پیدا میکنه. ثانیا شما وقتی خودتون از این جهت که شاعر وجود رسول خدا ائمه است نگاه میکنید، خودتون استقلالی نگاه نمیکنید، اون جنبه خودخواهی و انانیت و این جهات اصلا دیگه توش مطرح نمیشه. یعنی آدم خودشو فانیه در رسول خدا که ببینه بدونه که اونا محیط هستن و اصل کاری هستن، دیگه اون جنبه انانیت از این وسط چی میشه؟ حذف میشه. سوم شما وقتی برای رسول خدا دعا میکنید با این بیان، چون در ظاهر و تعبیر دارین خیر و طلب میکنید از این حیث که مال رسول خداست به ما میرسه، خود به خود این تعبیر محبت آوره، خود به خود این تعبیر چون داریم برای رسول خدا کار می‌کنیم، یعنی برای خودمون از حیث ارتباط با رسول خدا. آدم گاهی برای خودش کار می‌کنه از حیث خودش، گاهی برای خودش کار می‌کنه از حیث ارتباط با رسول خدا. یعنی در واقع داریم که خدا ما که خودمون که آبرو نداریم، از این هست که بچه ها پیغمبری کمکمون بکن، درسته؟ از این هست که ما وابسته پیغمبریم یه دست سر ما بکش. خب اینجوری در واقع داره یه محبتی هم نسبت به رسول خدا تو قلب ما تداعی میشه، تکرار میشه. یعنی که خدای ما رسول خدا رو دوست داریم، تو اگه میدونی که ما هم بالاخره متصل به اون حضرت هستیم، مال اون حضرت هستیم، درسته؟ خدای اون انا و علیان او و حاضر الامه، من و علی مثلا چی هستیم؟ خلبان این امتیم. این خدا خود به خاطر رسول دیم تو بعد دعا حضرت اینجوری هر بودم یا خداوند داشت اگر من رو بندازیم توی بهش فکر دارکه سرور رو نبیگه میشه پیغمبر خوشحال میشن، اگر که من رو بندازیم توی جهنم خب پیغمبر ناراحت میشن. خب خدا رو تو بهش دیگه من میشه خدا پیغمبر چی کنم؟ ناراحت بکنم. آدم وقتی اینجوری دعا میکنه در واقع خیر رو برای خودش از حیث خودش طلب نمیکنه، خیر رو طلب میکنه برای رسول خدا. بعد اون وقت این تعبیر محبت آور هم چه خواهد بود، وقتی طلب خیر میکنیم برای رسول خدا یا برای خودمون از حیث رسول خدا، این محبت برای رسول خدا چی میشه؟ شدیدتر میشه. خب حالا یه بار بیم فهرستش رو مرور کنیم. اولا چی بود؟ ذکر الله داشت، ذکر رسول الله داشت، ذکر الله با اسم جامعیت الله بود، ذکر الله همراه با خضوع چی بود؟ خشوع بود. علاوه بر اینا تقاضای رحمت کردیم برای رسول خدا که فهمیدیم که تمام رحمت برای رسول خدا در واقع از جهتی برای خودمون از جهتی برای رسول خدا، ولی داریم رسول خدا رو واسطه قرار میدیم، یعنی میگیم خدایا به ما بده چون ما بنده رسول خدا هستیم، چون ما نوکر رسول خدا هستیم، چون ما فرزند رسول خدا هستیم. یعنی داریم به خدا توجه میکنیم با وساطت اسم مبارک رسول خدا هستیم. خب از کنار اینا عرض کردیم که خود این ذکر الفاظش که چی داره؟ نور داره، شیاطین رو دفع میکنه. خود این ذکر مفهومش و توجهش به خدا و رسول خدا برای خودش باعث نوری داره. اینا رو که کنار هم دیگه بگذارید شاید معلوم بشه این ذکر تو عالم چه آثاری میتونه داشته باشه. شما توی روایات یک مجموعه آثار و برکات برای ذکر مبارک صلوات میبینید که اینا همشون از این ترکیبی که کنار هم چیده شده، البته به شرطی که ما معناش رو قشنگ حس کنیم و توجه داشته باشیم، یعنی اینا که تلفظ میکنیم واقعا با حضور قلب تلفظ بکنیم و آثار طبعاً برای ما وجود میاد. این کتاب که دست حقیره اسمش از کتاب شرح الصلوات تعلیف مرحوم اردکانی از علمای قرن 13 هم البته این که دست مرده است متاسفانه نوشته منتخب کتاب شرح الصلوات، من اصلش تا حالا پیدا نکردم. فرض کتاب های خیلی خوبه حقیقی شنیدم مرحوم علامه سلمان رضا الله که یکی از یادداشتاشو میفرمایند که من یک کتابی دست دارم بنویسم در مورد شرح الصلوات، بعد یه جلسه فهمده بودن که من از وقتی کتاب دیدم از نوشتن اون چیز شدم منصرف شدم، گفتم این کتاب کافیه دیگه، حالا اگر بخوام اصلش هم رو پیدا کردم بگن همون بریم تهیه کنیم، من اصلش رو تو بازار پیدا نکردم. کتاب خیلی خوبیه، هم نکات مفهومی شو داره هم آثار و برکات و فضائل صلوات رو تو روایت جمع آوری کرده. البته کتابای خود دیگه هم هست که فضائل صلوات رو فهرست کردن، اما جهاد معرفتیش الان قدیه بنده سوال دادم از این کتاب ضعیف‌تره، نکات معرفتیش کمتر و اینجا خیلی تفصیلی نیست، خیلی اجمالی بیان شده. اینجا مرحوم اردکانی برای فضائل فضائل صلوات یه 40-50 تا فائده از توی روایات جمع‌آوری کردن، ولی وقتی که شما نگاه میکنید ببینید این 40-50 تا فائده که ایشون شمردن همش برمیگرده به همین چند تا نکته‌ای که اجمالا عرض شد. ببینید حالا یک فهرستی از اینا عرض بکنید چقدر وقت داره. حالا من فقط خیلی خلاصه‌اش رو عرض می‌کنم، تفصیلش رو سرورا خودشون مراجعه کنن به مراجعشون. ببینید بعد از این فضایلی که برای صلوات گفته شده، این از آدم وقتی مثلا صلوات می‌فرسته داره اطاعت امر خدا می‌کنه. خب این حالت تواضع و اطاعت کردن و خدا هم فرموده صلی الله علیه و سلم و تسلیم هم و صلوات می‌فرستی، اینا که خب برکات طبیعیه چی هستش؟ طبیعیه اطاعت کردن. بعد از اینا تأثیرش از تأثیر یاد خدا کردن، خود یاد خدا نورانیت میاره، موانع رو موانع ترقی و رشد رو برطرف میکنه. لذا تو روایت داریم مثلا صلوات فرستادن موجب مثلا قوت حفظ، صلوات فرستادن موجبه که اگه چیزی فراموش کرده باشین یادتون بیاد، صلوات فرستادن موجب وسعت رزق به خروجی انسان رو زیاد میکنه، اینا کدوم یکی از اقسام وسعت رزق و علم و حفظه؟ همونایی که عواملش اون کدورت‌های نفسانیه. هر ذکری که کدورت‌های نفسانی از بین ببره به همون مقدار رزق و واسعه میکنه. اذکار بعدش مثلا که معنویت میرن با فقر، حالا اون یه استثنائیه بعد از اذکار، ولی عموم اذکاری که معنویت انسان رو زیاد میکنن موانع رزق رو برمیدارن، رزق زیاد میشه. ذکر صلوات هم رزق علمی انسان رو زیاد میکنه، هم رزق مادی انسان رو زیاد میکنه، از هر دو طرف مثلا برکت داره. یا مثلا در این صلوات محبت میاره. چرا صلوات محبت میاره؟ چون هر کاری که ذکر واقعی صلوات در واقع توجه به رسول خداست، از این حس که ما داریم برای حضرت طلب خیر میکنه بی تعبیر، خب محبت اون بالا بیشتر میشه. علاوه بر اینکه ذکر صلوات یاد رسول خداست، یاد رسول خدا خود به خود محبت رو دل انسان زنده میکنه، بیشتر میکنه. خب طبیعتا محبت آورم هستش. یا مثلا داریم که حضرت فرمودن که در روز قیامت سزاوارترین شخص به شفاعت من اونایی که بیشتر بر من صلوات میفرستن. با این توضیحات طبعا معنی این حدیث هم مشخصه، چون این صلوات فرستادن خودش اصلا تجلی عینی شفاعته. شما با همین ذکر صلوات که میفرستید اگه با حضور قلب باشه خود به خود دارین بالا میرید، یعنی دارین از نفس مقدس و رسول خدا مدد میگیرین، تلقی میکنین با واسطه قرار دادن اون حضرت، دارین بالا میرید. اون دنیا که میخواد شفاعت او رو بروز پیدا بکنه، شفاعت هم که تعارفی نیست، شفاعت یه ارتباط تجلیلی واقعی است بین اون کسی که شفاعت میکنه با اون که شفاعت میشه. کی ارتباطش قوی تره؟ این ذکر صلوات و توجه به حضرت این ارتباطش میکنه قوی تر میکنه. رضا اونایی که سزاوارتر به شفاعت هستن همونایی که توی دنیا این پیوند توی این عالم محکمترش کرده. یا مثلا داریم که ذکر صلوات مثلا شیاطین رو دور میکنه، یا داریم مثلا هر چی شما بلندتر صلوات بفرستید تا جایی که صدا میره تا همونجا شیاطین چی میشن؟ شیاطین دفع میشن. خب با همین توضیحات تقریبا معناش روشن میشه دیگه. یا داریم که حضرت فرمودن کسی که بر من صلوات بفرسته، هر کسی صلوات بفرسته خدا یا رسول خدا 10 تا صلوات برایش میفرستن. یا مثلا داریم کسی که صلوات بفرسته ملائکه‌ای در عالم هستن که اونا برای چی میکنن؟ صلوات میفرستن. خب اینا همش دقیقاً طبق اصول و قواعده، چون انسان وقتی صلوات میفرسته در واقع داره چیکار میکنه؟ در واقع داره این کاسه وجودش رو صاف میکنه. اونا برای صلوات میفرستن یعنی چی؟ یعنی قابلیت رو آماده کردی و حالا بیا فیض خدا در وجودت جمع میشه دیگه. این فیض خدا که میخواد در وجودش جمع بشه از چه مسیری، از چه منشایی میاد در وجودش جمع میشه؟ به وسادت ملائکه. لذا این منافاتی نداره که بگن مثلا شما صلوات میفرستی خدا بر تو صلوات میفرسته، یا بگم خدا به تو صلوات میفرستی تو بعد تعابیر رسول خدا بر تو صلوات میفرستن، یا تو بعد تعابیر داده که صلوات میفرستی ملائکه بر تو صلوات میفرستن. همش هسته. شما وقتی کاسه وجود رو صاف میکنید باران از خدا میباره، از رسول خدا عبور میکنه، از اون ملائکه عبور میکنه، میرده تو این کاسه. اینا وسائل فعلا دیگه، یعنی هم خدا داره صلوات میفرسته، هم رسول خدا داره صلوات میفرستن، هم ملائکه، هر کدومشون دارن کار خودشون دقیقاً توی عالم انجام میدن. پس رو هم رفته ذکر مبارک صلوات یه ذکریست که ارتباط به خدا، رسول خدا همراه با خضوع، همراه با محبت برقرار میکنه. این ارتباط هم موانع رو برطرف میکنه. حالا با این مقدمه تقریبا یکی از جهاتی که بحث ما هستش بحث ما موضوع روشن میشه که فرمودن کسی میخواد دعا بکنه قبل از دعا صلوات بفرسته، بعد از دعا هم چکار کنه؟ بعد از دعا هم صلوات بفرسته. این که میگن صلوات موجب استجابت دعاست، این یه اثر کاملا تکوینیه. یعنی انسان وقتی که صلوات بفرسته این ارتباطی که برقرار میشه، این رابطه قلبی خود به خود سبب میشه که موانع استجابت دعا برداشته بشه، خود به خود سبب میشه که این اتصال تو عالم برقرار بشه. یه جهتش اینه، حالا جهات دیگه هم پیش هست، یه جهتش مسلما همینه. ولی لذا افرادی که مثلا دائم الصلوات هستن کلا دعاهاشون به اجابت خیلی نزدیکتره نسبت به اون آدمی که کمتر صلوات میفرسته. همونطوری که کار خیر مثلا اسباب استجابت دعا رو فراهم میکنه، همونطوری که صدقه اسباب استجابت دعا رو فراهم میکنه، صلوات هم اسباب استجابت دعا رو چی میکنه؟ فراهم میکنه. لذا توی سنت دینی این دستور دادن تو خیلی جاها هم خب دیدید امیر مثلا خب این مراعات فرمودن که فرمودن که شما وقتی باید دعا کنید دعا تو با ذکر صلوات شروع کنید. این مراعات شعبانی هم با همین تعبیر شروع میشه. اول ما اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی یه ذکر سه طرفه است، یه طرفش ماییم، یه طرفش خدا، یه طرفش هم رسول خدا و اهل بیت المصطفى، که اهل بیت همه در رسول خداشون فانیان، دیگه به تفصیل اسمش رو تو ذکر نیامده، درسته؟ بعد انسان با این ذکر که شروع بکنه، این پیوند قلبی که برقرار بشه، بعد بقیه دعا رو که ادامه بده، بقیه دعا اثرش تو وجود انسان بیشتر. حالا یکی از فروعات این بحث که اگه حوصله کردید دنبال بکنید، انواع سلامات هایی که بر رسول صلی الله علیه و سلم میشه فرستاد که هر کدومشون باز برای خودشون یک اثری داره، یا انواع تتمه های مثلا بحث کنید صلوات رو اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم علیهم مثلا، یا و عجل فرجهم و اهل اعضاهم، یا کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم، یا که افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. هر کدوم از اینا به حسب محتوای خودش اگه انسان اینا رو با حضور قلب بفرسته، یه اثر مخصوص خودش داره. فقط دیگه روشن دیگه یاد به توضیح نداره. این آثاری که میگیم برفرد، یعنی کسایی که تو مجالس که فرض قرار صلوات بفرستیم، انسان فقط داد نزنه. البته اون داده همونطور که عرض کردیم باهاش اثر داره. یعنی بالاخره این سراها یه سری از شیاطین جنی رو اذیت میکنن و دور میشن. ولی مهم این است که اون موقع که صلوات بفرسته، عمق قلبش هم اتصال به رسول خدا پیدا کنه، هم به درگاه الهی توجه بکنه و از درگاه الهی واقعا مدد بگیره. یعنی با اتصال قلبی به خدا و رسول خدا واقعا لذا میگن علامات صلوات این است که انسان وقتی صلوات میفرسته واقعا بعد از صلوات نور در وجودش بیشتر بشه، یا صلوات مثلا جاندار بفرسته، صلوات بفرسته که واقعا انسان رو تکون بده. اینجور صلوات ها برای حل مشکلات هم خوبه، برای دفع بلایا هم خوب هستش، خیلی از معضلات زندگی انسان رو برطرف میکنه. مثلا یک صلوات
اللهم صل على